ضمن قدردانی از همراهی شما عزیزان، از شما دعوت میکنیم گزارش آقای دامنی از منطقه بلوچستان رو با هم بشنویم.
به نام خداوند مهربان، عرض سلام خدا قوت دارم خدمت تمامی شما شنوندگان فهیم و عزیز سیستانی و بلوچستانی. در خدمت شما هستیم از مرکز فرهنگی و جغرافیایی بلوچستان، شهرستان ایران شهر و منطقه اشاعری. در خدمت یکی از دامداران عزیز هستیم و باش گپ و گفتی خواهیم داشت. سلام علیکم.
علیکم السلام.
باشه خوب انشاءالله سلامتی؟
الحمدلله
سلامت باشه. خودتون رو معرفی میکنید برای ما و شنوندگان؟
حاجی محمد گل معلوم زئی.
خب آقای معلوم زئی، بفرمایید که الان چند رأس گوسفند و بز داری در این حالا دامداریتون؟
صد عدد.
صد رأس گوسفند و بز؟
بز قهره با هم صد عدد.
خب بعد برای ما بفرمایید که هر گوسفند و بزی که ابتدا که متولد میشه تا رشد کنه و در واقع شما اونو بتونید هم از گوشتش استفاده کنید، هم از پوستش، هم از مویش و پشمش استفاده کنید، چند مدت طول میکشه؟
از یک سال به بالا دیگه. تا یک سال گوشت و پوست و موش به درد آدم میخوره.
بله. خب برای ما بفرمایید که فرقی هم دارن بز و میش هایی که در این منطقه ایران شهر هستن؟
بله فرق داره. بز مو داره و میش پشم داره. یک بز دنبه نداره، میش دنبه داره.
منظورم این هستش که مثلا تفاوت بز ایران شهر با بز مثلا خاش با بز چابهار چی هست؟
منطقه خاش منطقه سردی است، بزاش اکثرا محلی هستند و کرک دارن، ولی مالهای ایران شهر کرک ندارن.
بله. بزهایی هستش که در شهرستان ایران شهر مثلا یه قلو هستند، در منطقه چابهار یا شاید مثلا چنگلو باشن. الان تو این دامداری شما دارید بزها و میشهایی که مثلا چنگلو هم باشن؟
بز یه قلو هم داریم، دو قلو هم داریم، میش هم همینطور یه قلو دو قلو، بز سه قلو هم گیر میاد اینجا. بزهای درگه هستن، بزهای مری هستن.
مری؟
بله. بزهای محلی اکثرا تغلو هستن، شانسی بعضی هاشون دو قلو باشن.
مصرف کاه و علفشون فرق میکنه؟
فرق داره. مالی که چهار قلو یا سه قلو میاره خرج و هزینش بالاتر از یه قلو هست، چون کهره داره، باید کهرهاش هم جداگانه علف و چیزا بدیم.
حدودا اگه مالی حساب کنید چند تومان یا چه مقدار علوفه یا کاه خشک مصرف میکنه؟
کاه علف اونجا که بری کردی بخری به صرفه تره. از اینجا که تو شهر دسته دسته میفروشن، دسته 1000 تومن 1500 تومن میفروشن، به صرفه نیست، خیلی هزینه بردار است.
الان هر بز یا گوسفندی که بزرگ بشه چند کیلو گوشت داره؟
بستگی به لاشش داره، چاقی لاغریش داره. بز از دور
شما بیشتر بهش برسی
گوشتش بیشتر میشه، چاقتر میشه. هرچی خرج بیشتر بهش بدیم بیشتر گوشت میکنه.
تقریبا میانگین اگه حساب کنی چند کیلو گوشت داره؟
15 20 25.
خب بعد شما گوسفند اینجا ذبحش میکنی بعد میفروشی یا نه که زنده زنده میفروشی؟
ما اکثرا زنده میفروشیم، چون دامداری مشتری نداریم، قصابی نداریم. آدم های کاسو میان یکی دو تا پنج تا از ما میخره میبره اونجا میفروشن.
الان به جز خود شخص شما چند نفر درگیر کار هستند؟ براشون کار ایجاد شده، حالا از خانواده شما گرفته تا فامیل های شما، کسانی که درگیر هستند با این چرخه تولید دام شما و اونها هم در واقع روزی میخورن؟
به طور مستقیم و غیر مستقیم 20 نفر.
خیلی ممنونم که اطلاعات خیلی خوبی داد به ما. خب الان چه خواسته دارید که شما به عنوان تولید کننده دام، بز، میش و گوشت، چه خواسته دارید که اگه این حمایت ها بشه شما همچنان تولید کننده میمونی و در واقع اون تولید شما به خطر نمیفته؟
ما این درخواست را داریم دولت به ما کمک کند، به ما گندم بدهد، به ما سبوس بدهد.
خیلی ممنونم، انشالله که معید باشید. خیلی متشکرم. خدا حافظ.
همچین خدا حافظ.
متشکرم.
عزیزان، از موی بزهای معمولی در تهیه قالی، گلیم، قلموی نقاشی، برز، تناب، پارچه های خشن استفاده میشه. در استان سیستان و بلوچستان دامداران کوچنده از موی بزهای سیاه بافته های تهیه میکنند که با اونها سیاه چادر میدوزن و در ییلاق و قشلاق در اون زندگی میکنند. شایان ذکره که گوشت بز کالری، چربی کل، چربی اشبا و کلسترول کمتری نسبت به بقیه گوشت ها داره. علاوه بر این گوشت بز آهن بیشتری نسبت به بقیه اقلام گوشتی داره و همچنین پتاسیم بیشتر و سدیم کمتری رو داراست. همراهان عزیز، اولی چرمی که بشر ساخته از پوست بز بوده. چرم پوست بز محکمتر و مرغومتر از چرم گوسفنده. چرم مشهور شورو که برای تهیه کیف و کفش‌های با دوام و راحت به کار میره از پوست آماده شده بزه. از بقیه بقایای لاشه بز هم در کشتارگاه ها برای تهیه غذای حیوانات خانگی و کود حیوانی، از استخوان آن برای تهیه پودر استخوان، از شاخ بز برای تهیه وسایل گوناگون زینتی و دسته کارد و چاقو استفاده میشه. در مناطق گرمسیری استوایی مثل منطقه سیستان و بلوچستان، بز در تمام فصول سال میتونه زادآوری کنه. معمولاً فصل تولید در اواخر تابستان و اوایل پاییزه. بز 1 تا 2 و گاهی 3 بزغاله متولد میکنن. بزغاله بسیار چالاک و بازیگوشه و چند ساعت بعد از تولد میتونه به همراه مادرش حرکت کنه. مناظری از بازیگوشی این بز رو در نخلستان‌های خرما میتونیم ببینیم که بز از نخل‌ها به سمت بالا در حرکته. یاران ارجمند، در این قسمت از برنامه در شما دعوت میکنیم تا صحبت‌های کارشناس برنامه رو با هم بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. سید حسین حسینی جنگجو هستم، کارشناس ارشد دامپروری، شاغل در سازمان اداره کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، معاونت بهبود تولیدات دامی. امروز قرار در مورد پرورش بز تو استان با هم دیگه صحبت کنیم. استان سیستان و بلوچستان تقریبا 2,700,000 راس دام سبک داره که از این 2,700,000 1,300,000 راسش گوسفند هست و 1,400,000 راس بز هست. بز یکی از دام‌هایی که قرن‌های بسیار دور توسط مردم اهلی شده و در تاریخ اومده که ایرانیان برای اولین بار اونو اهلی کردن. در سیستان و بلوچستان قالب دام سبک در منطقه سیستان یا شمال استان گوسفند هست و در جنوب استان بز پرورش داده میشه. این به خاطر شرایط آب و هوایی هست و چون شرایط آب و هوایی شمال استان خنک‌تره، وضعیت پرورش گوسفند یا میش بهتره و شرایط مرتع شمال استان همچون دشت هست پرورش گوسفند رو ساده تر کرده. بز در جنوب استان پرورش پیدا میکنه بیشتر. با وجود این که تعداد بز در کشور قابل توجه هست، ولی تو اذهان عمومی مردم پرورش بز به عنوان یک فعالیت فرعی در کنار پرورش گوسفند قرار داره. در سالهای اخیر در کشور ما توجه بیشتری به بز شده و نژادهای بز خارجی یا اروپایی مثل سانن و آلپاین و بز مورفیا وارد کشور شدن تا پرورش بز رونق بیشتری پیدا کنه و از این نژادها بتونیم شیر بیشتری به دست بیاریم. نژاد سانن و آلپاین و همینجور بز مورفیا جز نژادهای شیروار هستند. البته به طور کلی بز نسبت به گوسفند شیر بیشتری تولید میکنه و جزو دامهای شیروار پرورشی به حساب میاد. شیر بز با داشتن قند و چربی و پروتئین بالا بیشترین شباهت رو به شیر انسان داره. به همین خاطر بیشتر توصیه میشه برای تغذیه کودکان و بزرگسالان از اون استفاده میشه. متاسفانه در استان ما پرورش بز به صورت سنتی هست و تا کنون جایگاه پرورش بز صنعتی ساخته نشده و به بهره‌برداری نرسیده. یه سری از افراد متقاضی پرورش بز به صورت صنعتی هستن که به سازمان جاده کشاورزی مراجعه کردن. ما مجوزهای مربوطه رو گرفتن و شروع کردن به ساخت جایگاه و به قول معروف تمایل دارن به پرورش بز. اما این هنوز اونجور فعالیت قابل توجهی نیست. من توصیه میکنم افرادی که تمایل دارن به پرورش دام سبک به سمت پرورش بز بیان، چون بز هم تأمین گوشت رو خواهد داشت و هم تأمین شیر رو، و شیرش هم توی بازار قیمت خوبی رو داره. میشه گفت که از نظر اقتصادی پرورش دنده‌های بز با فروش شیر و گوشت درآمد خوبی خواهند داشت، چرا که قیمت شیر بز توی بازار بالاتر از شیر گاو هست و فروش خوبی رو خواهد داشت. طی سالهای اخیر ما در استان از طریق سازمان جهاد کشاورزی وام‌ها و تسهیلات قابل توجهی رو برای پرورش انواع اقسام دام‌ها ارائه کردیم که این در این میان سهم گوسفند و بز کمتر بوده. در سیل اخیر که جنوب استان رو خیلی تحت تاثیر قرار داد، عده‌ای از افراد جهت پرورش دام به قول معروف می‌خواستن کمک کنن به مردم و اشتغال زایی کنن، که طی جلسات هم‌اندیشی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بریم به سمت پرورش بز و پرورش بز رو در جنوب استان رونق بدیم. در همین راستا تعدادی بز خریداری شده و به منطقه ارسال شده. دنبال این هستیم که حجم پرورش بز رو در جنوب استان افزایش بدیم. عنایت دارید که جنوب استان هوا گرم‌تره، شرایط پرورش بز مساعدتره. چون هوا گرمه و گوشت بز هم طبع سردتری داره، مصرف گوشت بز در جنوب استان بیشتر و پرطرفدارتر هست. امیدوارم که کسایی که تمایل دارن پرورش بز به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنن و از توصیه های کارشناس های ما توی شهرستان های استان استفاده کنن و بتونن تولید خوبی رو داشته باشن.
تشکر میکنیم از کارشناس برنامه امروز، همچنین از همراهی تمامی شما شنوندگان محترم. بسیار ممنونیم از همراهیتون. خداوند مهربان یار و یاور.
وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی اختصاص صدای ما را از تهران روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. شنوندگان گرامی، چنان چه مگه هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30,3637 و شماره تلفن 24 ساعته 27-86-2098 در اختیار شماست. اگر هم مایل هستید نقطه نظرهای ارزشمندتون رو حتما به دست همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنایی 162، همینطور سامانه پیام کوتاه روابط عمومی 30,162 همیشه در اختیار شماست. نکته دیگری که بارها از ما سوال میکنید این هست که اگر برنامه خاصی رو مد نظر دارید و مایل هستید که اون برنامه رو در قالب یک فایل برای خودتون ذخیره کنید، شنوندگان عزیزم این امکان برای شما میسر هست. مراجعه بفرمایید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد به آدرس رادیو اقتصاد نقطه irib.ir. فایل تمامی برنامه ها با توجه به تاریخ و زمان پخش اونجا موجود هست، میتونید دریافت کنید و بارها و بارها شنونده باشید. سپاسگزارم که انتخاب شما همراهی با برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد ما تا ساعت 22 روی همین رادیویی در بخش دوم با شما هستیم و البته خدمتگزار شما.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
گل 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 ها طعم غذا نهار و شب بوده با گل ها، چشمی ما نهار و شب بوده با گل ها، عطرش هست تو همه سفره های ایرونی ها.
آش آشپزی کنید صنایع غذایی گل ها.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن با دو نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه‌ای کهن.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقا یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
درخشش ستاره در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
دم عالی گرم داره کاکاوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکاوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه.
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی. خبر.
ماجرای تایید یا تکذیب یک استعفا رئیس سازمان بورس استعفا کرد. این خبری بود که حوالی ظهر امروز در خبرگزاری رسمی بازار سرمایه منتشر شد، خبری که اما خیلی زود با تردید مواجه شد. در حالی که تصویر استعفانامه حسن قالیباف اصل بعد از ریزش‌های اخیر شاخص بورس توجه بسیاری از سهامداران را جلب کرد، در فضای مجازی دست به دست می‌شد. همان لحظه او در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با هدف بررسی اوضاع بازار سرمایه برگزار شده بود به همراه وزیر اقتصاد حضور داشت. در حاشیه نشست او در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما استعفای خود را تکذیب کرد. حسن قالیباف اصل گفت استعفا ندادم و نمی‌دانم خبر استعفای مرا چه کسی منتشر کرده است. شاید مرا برکنار کنند، اما استعفا ندادم. اطلاع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است. رئیس سازمان بورس در حالی خبر استعفای خود را تکذیب کرد که لحظاتی بعد از انتشار سخنان او در رسانه‌ها، روابط عمومی این سازمان خبر استعفای قالیباف را تایید کرد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم،
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید، روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. آرزو میکنم هر جای ایران به ما گوش میکنید در هر یکی از روستاها یا شهرها تندرست و سلامت باشید. من ناصر خیرخواه هستم و در این سه‌شنبه 30 دی ماه 1399 برنامه روی خط اقتصاد رو از رادیو اقتصاد در تهران، شبکه رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در درون‌زای ایران به شما شنوندگان در کنار دیگر همکارانم به تایکاندگی خانم مهرگان ثابت‌کوهی و همراهی آقای سلیمیان صدا بردار و خانم تقوی مسئول هماهنگی و مهمان دعوت مهمانان امشب با شما شنوندگان خواهیم بود. از این لحظه سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیارتون هست برای اظهار نظر. در این حال خواهش میکنم همه توصیه‌های مربوط به کووید 19 کرونا را جدی بگیرید، اگرچه گزارش‌های تصویری و همچنین انعکاس اجتماعات و فعالیت‌های مختلف هموطنان ما حاکی از نوعی فاصله گرفتن از این مسئله است، اما آمار تلفات و جانباختگان متأسفانه همچنان نزدیک 100 و نگران کننده است. خواهش میکنم که سلامتی رو مراقبت کنید. در برنامه امشب از آمادگی بخش خصوصی ایران برای اجرای پروژه‌های عمرانی در جمهوری آذربایجان خواهیم گفت. و از استعفای رئیس سازمان بورس اوراق بهادار خواهیم گفت. آیا آری یا نه؟ همچنین از موافقت اتحادیه جهانی راه آهن با پیشنهاد ایران برای تشکیل شورای هماهنگی حمل و نقل ریلی منطقه‌ای خواهید شنید، بیشتر در گفتگوی ویژه در این برنامه. و به استراحت خواهیم پرسید از مسببات میلی هیئت امنای صندوق توسعه ملی و تناسب اون با برنامه‌های توسعه کشور و مسئولیت‌های این صندوق در صیانت از منابع ملی برای نسل‌های آینده ایران. و در کنار پیام‌های شما و نکته‌های شنیدنی شما شنوندگان، آخرین اخبار بازار سکه و طلا رو به آگاهی خواهیم رسوند. همه اینها در برنامه امشب روی خط اقتصاد، رادیو اقتصاد. همچون که اشاره کردم شما شنوندگان عزیز میتونید به سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 پیام کوتاه بفرستین و درباره مسائل مختلف در حوزه اقتصاد و مسائل اقتصادی کشور به اظهار نظر بپردازید. همینه که باهاتون صحبت میکنم 912-35-38 پیامشون مفصل به دست ما رسید و البته 901-20-96 که درباره شورای رقابت نوشتن. شب بخیر شنوندگان عزیز. به آگاهیتون میرسونم که مدیر عامل راه آهن، شرکت راهن، اعلام کرده که راهن ایران میزبان یک رویداد بزرگ خواهد بود و همونطور که در آغاز خبرها هم اشاره کردم، موافقت اتحادیه جهانی راهن با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل شورای هماهنگی حمل و نقل ریلی منطقه‌ای، اما میان کدام کشورها و اهمیت اون در پهنه اقتصادی کشور و همچنین پهنه صنعتی چگونه خواهد بود؟ همینک آقای سعید رسولی، مدیر عامل محترم شرکت راهن و معاون محترم وزیر راه شهرسازی، برای توضیحات بیشتری به ما پیوستند. سلام آقای مهندس و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم.
متشکرم. من به شخصی که خودم از علاقمندان راه آهنم از او خیلی قبل‌تر. اگرچه بچه‌ها در مدرسه خاطرم هست که با انگشت هواپیما رو نشون می‌دادیم که خب خیلی هم دوست داریم، ولی اینکه می‌بینیم یه همچین اتفاقاتی می‌افته باعث خرسندی است. می‌تونم بپرسم که پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران چی بوده و این شورای هماهنگی قراره چه رخداد مهمی رو رهبری کنه در این منطقه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تشکر میکنم از حسن نظر شما و واقعا همینطوره. قطار و راه آهن یک حس بسیار خوبی رو منتقل میکنه و همه ما یه خاطره ای داریم بالاخره از سفر با قطار. باید عرض کنم که امروز در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی کارکنان راهن افغانستان که توسط راهن جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری هست و امروز رسما افتتاح شد، من عرض کردم که خب همونطور که مستحضر هستید، اتحادیه بین المللی راهنها ملقب به UIC که مقرش در پاریس هست بیش از 200 عضو داره از سراسر جهان و دفتر منطقه‌ای خاورمیانه UIC در راهن ایران مستقر هست. این دفتر منطقه‌ای و منطقه خاورمیانه UIC 14 عضو داره که جمهوری اسلامی ایران هست، ترکیه هست، افغانستان هست، سوریه هست که سوریه دو راه آهن داره در واقع و عراق هست، اینا امارات هست، عربستان سعودی هست و قطر، اینا اعضای خاورمیانه UIC هستن. سازمان UIC به عنوان تخصصی ترین و قدیمی ترین و بزرگترین سازمان ریلی جهان هست، نزدیک 100 سال خدمت داره و البته رویکرد این سازمان رویکرد تخصصی فنی هست.
درسته.
و موضوعاتی مثل استانداردسازی و تعیین استانداردهای ریلی، بحث‌های حقوقی و قوانین و مقررات و موضوعات حوزه مسافری، حوزه باری، اینها رو دنبال می‌کنه و در سالیانه نشست‌های متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار می‌کنه که البته امسال به خاطر شروع ویروس کرونا این نشست‌ها از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شده و سال گذشته ما میزبان ششمین کنفرانس نکست استیشن UIC بودیم که برای اولین بار در قاره آسیا به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و راه آهن ایران در تهران برگزار شد. 72 مهمان داشتیم از 21 کشور و در فصل بسیار خوبی این نشست برگزار شد. من سال گذشته در نشست رامه که همین در منطقه خاورمیانه UIC هست در عقبه اردن برگزار شد و در اون نشست من به عنوان نایب رئیس اول این در واقع دفتر پیشنهاد کردم حالا که UIC یک سازمان شکل یافته و مورد پذیرش همه راهنهای جهان هست تقریبا، بیاین یک بود اجرایی هم بهش بدیم، یعنی از این